لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان الغوث الأمان. يا صاحب الزمان الغوث الأمان. همه باقا آقا جانه سر راحت به هر کوچه نشستم. سر راحت به هر کوچه نشستم. دلم را من به زنجیر تو بستم. امام زمان شدم در عشق تو ورد زبان ها. که دور گرد روز جمعه هستم. که دور گرد روز جمعه هستم. بیا یا ابن الحسن دورت بگردم. بیا یا ابن الحسن دورت بگردم. بیا تا دست خالی بر نگردم. بیا تا دست خالی بر نگردم. یا ابن الحسن یا ابن الله. همه با هم قربونت برم آقا جانم. قربون دهان روزت برم. قربون سهرات برم. قربون دم افطار پسر زهرا. روز سیزدهم یه دعایم برام کن آقا جانم. روز دار واقعی شمایی یا ابن الاسگری. یا ابن الحسن یا ابن الحسن سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله رباني يا اوياتن السلام عليك يا باب الله وديان دين تعجيل در فرج آقا امام زمان خوشنودی قلب نازنینشون طلب دعای خیرشون زیارت جمال دلرباشون روزی هممون بشه صلوات بلندتون و محبت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل روز روز جمعه است روز حضرت به برکت وجود قطب دایره عالم امکان رفع گرفتاری از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین کند مریض دارا گرفتارا قرض دارا حاجت دارا بی خونه ها بی کارا بی اولاده ها همه رو انشالله حاجت روا کنه صلواتی به روح حضرت زهرا خط بفرمایید اللهم صل علی محمد اجل ارواح طیبه شهدا امام شهدا فرزندان امام شهدای گمنام شهدای مدافع حرم حاج قاسم عزیزمون همه بهره مند بشن مرحوم حاج آقای کافی شهید بزرگوار کافی گذشتگان انبات بانیان و خدمتگزاران این جلسه نورانی همه اونایی که سال گذشته ماه مبارک بودند و الان جاشون خالی علما، فقها، مراجع عظامی که از دنیا رفتن فیض ببرن یه صلوات به روح امیرالمؤمنین خط بفرمایید اللهم صل علی محمد قال الله العظيم في محكم كتابه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خواهران و برادران گرامی سروران ارجمند قرآن مجید یکی از حقایقی که بیان کرده در لابلای آیاتش پرده از اراده الهی است خداوند متعال چه چیزهایی رو اراده کرده است و خواست ذات اقدس ربوبی به چه چیزهایی تعلق گرفته ما اگر با این موارد اراده الهی آشنا بشیم متوجه می شویم در پایان کار عالم به چه سمت و سوی خواهد رفت چون اراده خدا عین فعل خداست با اراده من و شما فرق میکنه ما خیلی موقع ها یه چیزایی رو اراده میکنیم و شدنی نیست چرا چون امکانات دست ما نیست وسائل دست ما نیست قدرت دست ما نیست خیلی کارا رو میخوایم انجام بدیم نمیشه دلمون میخواد ولی نمیشه اما ذات اقدس پروردگار که خالق این عالمه هر چه اراده بکند محقق میشود انما اذا اراده شیئا کافیه که فقط ان یقول له کن فیکون تا چیزی را اراده بکنه فقط کافیه بهش بگه بشو و او میشود نزدیک 30 مورد 31 دو مورد در قرآن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به اون چه خدا اراده کرده از شده که یکیش در همین آیه است که خدمتتون تقدیم کردم مناسبت ماه مبارک رمضان دارد شهر و رمضان با این کلمه شروع میشه ماه رمضان الذی انزل فیه القرآن ماه رمضانی که قرآن در اون نازل شده قرآن چه کار است آقا قرآن هدن للناس مردم رو هدایت میکنه من و شما اگر با قرآن انس بگیریم هیچ وقت بیراهه نمیریم هیچ وقت جزء ظالین قرار نمیگیریم هیچ وقت عاقبت اون به شر نمیشه هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان این کتاب بیناتی است از هدایت و فرقان یعنی قوه تشخیص حق از باطل راست از دروغ یکی از شیطنت هایی که در آخر الزمان هم زیاد میشه قاطی کردن راست و دروغ با همه رسانه های بیگانه فضای مجازی فضای حقیقی شیطنت میکنن، مثل بعضی از میوه فروش ها که میوه بنجلشون رو دستشون مونده میخوان بفروشن، چیکار میکنن؟ قراقاتی میکنن، روی میوه میبینی سالمه اما ته جعبه خرابه. در فضای مجازی، فضای رسانه‌ای، فضای تبلیغات شوم دشمنم همینجوره. وقت اگر من و شما قدرت و قوه فرقان نداشته باشیم، نمیفهمیم کدوم راست کدوم دروغه، چون قراقاتی به خوردمون میدن. انقدر دروغ درست میکنن، به قول حضرت آقا انقدر لجن پراکنی میکنن که شما نمیفهمی این واقعا این قصه اصلش چیه. اگر با قرآن آقایون و خانم ها، بینندگان عزیز، سروران، گرامیان، نور چشمانم، روزداران، اگر با قرآن همون جوری که در ماه مبارک رمضان به جزخوانی و فهم معانی قرآن اصرار داریم و مشغولیم، در طول سال از قرآن جدا نشیم، خیلی کارمون درست میشه، خیلی مشکلاتمون حل میشه. جوانامون همینجور فریب نمیخورن، تو دام شیاطین نمیفتن. بعد در ادامه این آیه اینجور دارد که خب خدا روزه رو واجب کرده، خیلی خوب، روزه ماه رمضان واجب شده، قبل از شما هم واجب بوده، تازه روزه شما سبکتره، یعنی خدا به واسطه پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که رحمت برای عالمیان بوده است، تخفیف در این احکام گرفته پیغمبر از خدا برا ما. نمازی که واجب بوده اول انقدر که نبوده که ای پیامبر عرضه داشته پروردگار بر امت من تخفیف بده، ای رکعات نماز رو کم کرده تا شده این چند رکعتی که بازم اینم به زور بعضی ها میخونن. روزه هم همینجور، روزه امتهای گذشته خیلی سنگین تر بوده، گاهی چند شبانه روز پشت سر هم بدون اینکه غذایی، افطاری، سحری در کار باشه روزه باید میگرفتن، روزه های سنگین، اما برای ما تخفیف گرفته شده. اتفاقا جالب همینجا وسط عرایزم عرض بکنم که یکی از اون جاهایی که خدا اراده خودش رو در قرآن معرفی کرده اینه، یرید الله ان یخفف عنکم، خدا اراده کرده تخفیف به شما بده، تخفیف به شما بده، فشار نیاد به مردم. در این آیه 185 سوره بقره وقتی احکام روزه رو بیان میکنه، اگر مسافری، اگر مریضی، قرص باید بخوری، دارو مصرف میکنی، قلبت مشکل داره، کلیه و کبدت مشکل داره، معذور هستی، بلا فاصله بعدش چی میگه؟ این تعبیر قرآنه، یرید الله بکم الیسر، اراده خدا عزیزان من بر این قرار گرفته که شما راحت بشید، اذیت نشید، ولا یرید بکم العسر، نمیخواد به شما به سختی بیفتید. اصلا وجوب روزه برای همینه، آدمایی که اهل روزه هستن راحت تر زندگی میکنن، کسانی که شکم پرست نیستن، شکمو نیستن، عادت کردن جلو شکم خودشونو بگو بگیرن، جلو شهوت خودشونو بگیرن، راحت زندگی میکنن. اما کسانی که نمیتونن، عرضه ندارن، توان ندارن، نمیتونن جلو شکم و شهوت خودشونو بگیرن، آدمای ضعیفی هن، در کمترین مشکلات دچار سختی میشن، دچار عسر میشن، اذیت میشن. اونایی که اهل روزه هستن آدمای قوی توش در میاد، لذا قرآن در یه جایی اصلا به مؤمنین سفارش میکنه استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از دو چیز، یکی صبر، یکی نماز، که بسیاری از مفسرین گفتن وقتی صبر کنار نماز اومد منظور روزه است، از روزه کمک بگیرید. آیون و خانم و عزیزان من، از روزه کمک بگیرید، خیلی کارش درسته. و بعد غیر از اینکه در این دنیا روزه گرفتن کار آدم رو راست آسون میکنه، راحت میکنه، در برزخ هم همینجوره. کسانی که اهل روزه ماه رمضان بودن، آقا قبرشون هم راحت تره نسبت به دیگران، قبرشون هم راحت تره. یه چیز دیگه براتون بگم، قیامتشون هم راحت تره. تو قیامت که مردم کلفراش المبسوسن، قرآن میگه، قرآن میگه سر از قبر در میانن، نمیدونن کدوم وری باید برن، به راست بریم، به چپ بریم، رو به رو بریم، دنده عقب بریم، گیجن مردم. اما یه عده‌ای گیج نیستن. کیان؟ اونایی که به قول امروزی ها وی آی پی وارد محشر شدن، روزدارا. یه در جدا خدا برای بهش گذاشته برای روزدارا، مأمور ویژه هم میاد اینا رو اصلا میبره جداشون میکنه، راهنماییشون میکنه، شما بیایید برید، شما اهل ماه رمضان بودید، شما صائم بودید. وقتی همه میخوردن، همه مینوشیدن، شما جلو شکمتون رو گرفتید، جلوی هوای نفستون رو گرفتید، شما اهل تقوا بودید. ویژه اینا اذیت نمیشن. یرید الله بکم الیسر. خدا در این روزه با بیان این احکام اراده کرده شما راحت باشید، زندگی آخرتیتون هم راحت باشه، اذیت نشید، فشار قبر سراغ شما نیاد. یه تعابیر زیبایی راجع به روزه داره آقا. این که خداوند در این حدیثی که معروف به حدیث قدسی هم هست، در بین این همه عبادات فقط میفهمد از صوملی، تمام عبادت ها مال خودتون، اما میگه روزه مال منه، از صوملی، روزه مال منه، یعنی روزه دار مال خودمه، من ویژه باش برخورد میکنم، سفارشی باش برخورد میکنم. لذا اینایی که روزه میخورن پوز دادن نداره، لیاقت ندارن. اونایی که عذر شرعی ندارن و از این عبادت خودشونو محروم کردن، خیلی جا موندن، خیلی عقب موندن. به خوشا به سعادت اونایی که اهل روزه هستن، خدا شاهده ویژه از اینا پذیرایی میشه، خوشا به سعادتشون. و واقعا نمیشه بیان کرد، نمیشه گفت. این یه مورد از جایی که اراده خدا در قرآن بیان شده، آیه 185 سوره بقره. غیر مستقیم در آیه 26ش هم اومده. خدا گاهی میخواد خودشو به من و شما معرفی بکنه، قرآن میگه گاهی به پشه مثال میزنه. آقا برو پشه رو نگاه کن، من ضرب المثل میزنم به پشه و اون چیزی که بالای پشت این پشه هست. فما فوقها بعوزه فما فوقها. حالا الان تلسکوپ، نمیدونم میکروسکوپ، اینا درست شده، اینا یه وسائل تشخیصی دقیقه، تازه فهمیدن که بله پشه عجائبی دارد. آقا پشه با همین فسقلیش که ما میگیم پشه چیه، سه تا قلب داره. فیل با اون عظمتش سه تا قلب نداره، سه تا قلب داره. با یه قلبش خون میرسونه به اعضا و جوارش، با یه قلبش خون میرسونه به مغز، با یه قلبش حرکت معکوس خون هست. یه پشه اینقدی، یه پشه فسقلی آزمایشگاه سیاره، یعنی خون هر کسی رو اولا پشه ماده خون میخوره، پشه نر خون نمیخوره، از گیاهان ارتزاق میکنه. اون پشه ماده هم توی اتاقی چهار نفر خوابیدن، دو نفر صبح بلند میشن تمام بدنشون زخم و زیلیه که آقا پدر ما رو پشه در آورد. اون دو تای دیگه میگن پشه نبود، کی میگه اینا، نگو پشه رفته. خون اونا رو اول تو آزمایشگاه بدنش آزمایش کرده، به درد بگو نمیخوره، با اونا کار نداشته. اون یکی ها خونش خوشمزه بوده، شیرین بوده براش. آزمایشگاه سیار داره، باورتون میشه؟ بله. در همین آزمایشگاهی که در اوکراین پیدا شد، در همین جنگ، آزمایشگاهای زیست محیطی که دارن کارهای خطرناک انجام میدن، یه بخشی کرونا رو همونجا انجام دادن، دارن رو همین حشرات کار میکنن که سلاح کشدار جمعی درست کنن از همین پشهه. بله پشه دست کم نگیر. اون روز مشرکین و منافقین پیغمبر رو مسخره میکردن که میگفتن خدای تو خجالت نمیکشه تو قرآنش اسم پشه و مگس و عنکبوت آورده؟ بعد خدا آیه رو اینجوری شروع میکنه، ان الله لا یستحی ان یضرب. خدا شرمش نمیاد بخواد به پشه مثال بزنه، چون میخواد خودشو به شما معرفی بکنه. اونجا هم منافقین و مشرکین سوال کردن مازا اراد الله به هازا مثلا، اراده خدا چرا به این تعلق گرفته؟
خدا از این مثال به پشه چه چیز را اراده کرده است. خب اینم یه جایی که غیر مستقیم حالا چه چیز را اراده کرده خود سؤاله، بعد رفت تا آخرش ببینید چی. در آیاتی که راجب وضو و غسل در آیه 6 سوره مائده، خب میفهمد بلند شدید برای نماز، بلند شدید برای نماز 1400 سال پیش، بلند شدید برای نماز صورتتون رو بشورید، دستتون رو بشورید. نه کرونایی بوده، نه به قول امروزی ها پروتکل های بهداشتی بوده، خبرهایی وجود نداشت. اما قرآن اون موقع میگفت آقا نماز اولا واجب، خب مقدمه نماز وضو واجب، یعنی اگه کسی میخواد روزی 5 وعده نماز بخونه باید روزی 5 بارم بگو هم دستشو بشوره هم صورت، اونم تازه مثل دکترای جراح دستشو از مچ نه از کجا آرنج، دیدی جراحا میخوان برن اتاق عمل فقط این مچی که نمیشورن که، از آرنج قشنگ دو سه بار میارن بالا میان پایین، یعنی باید کامل دی مثل وضو. این بعد میفهمد که خدا اراده کرده لیطهرکم، بابا اراده خدا بر این از شما پاکیزه باشید. چرا خودتون از پاکیزگی فرار میکنه؟ بی نماز از پاکیزگی فرار میکنه، هم پاکیزگی ظاهر هم پاکیزگی بگید باطن، این مهمه. میگه آج آقا من روزی چند بار دستورتم میشورم، خیلی خوب، اما چجور شستنی، نوع شستن، طریق شستن، شکل شستنم مهمه. امام رضا علیه السلام در یه روایت میفرماید خدا وضو رو واجب کرد برای هر نماز که وقتی میخوای در مقابل خدا قرار بگیری کسل نباشی، بیحال نباشی، چرت نزنی. وضوعه شکل شستنش که آب از بالای صورت به پایین بکش، شکلش مویرگهای صورت رو حساس میکنه، تحریک میکنه، خواب از صورتت میپره. بله مسح سرش همینجوره، مسح پاش همینطوره، پاکیزگی باطن میارد. بعد جالب این اونایی که دائم الوضو هستن خدا چند تا مزد بهشون داده، این اراده الهی ببین تا کجا میره. یک، دائم الوضو مسائل علمی رو خوب میفهمه، لذا میفهمد کسایی که میخوان برن سر کلاس درس، دانشجوان، طلبان و هر شکلی، اگر وضو بگیرن مسئله علمی رو زودتر میفهمن. در آداب المتعلمین روایاتی رو برای همین آورده که آقا وضو بگیرید، دوام الوضو صورت آدمو خوشگل میکنه، نیاز به این عمل جراحی و این همه لوازم و آرایش نیست. خدا حفظ کنه استاد قرائتی رو، گاهی مثالای قشنگی میزنه، میگه ننجون ما مثلا 80 سالش بود اما آدم نگاه میکرد به این صورت کیف میکرد، چون اهل نماز بودن، اهل تقوا بودن، هیچ کدوم از این عملای جراحی پرخرج رو انجام نمیدادن، نیاز به اینا نداشتن. خدا دومین چیزی که به انسان میدهد زیبایی ظاهری است به دوام الوضوع. سومین چیزی که به دائم الوضوع عنایت میکنه پروردگار وسعت رزق و روزیه. هر کی میبینه برکت تو زندگیش نی، پول میاد میره ولی برکت نداره. دائم الوضوع باشد، دائم وضوع داشته باشد. نکته بعدی که در دوام الوضوع هست آقا مسئله عرفانیشه. کسانی که دائم وضوع دارن یک نور الهی در قلبشون روشن میشه، به مقام قرب الهی نزدیک میشن، در درگاه پروردگار درجه و جایگاه پیدا میکنن. پس خدا وضوع و غسل و واجب کرد لیطهرکم، تا شما پاکیزه باشید. ادامش هم اینه، اراده کرده خدا که لیتم نعمته علیکم، که نعمتشو بر شما تمام کنه. خدا بخیل نیستش که، خدا نمیخواد شما بی پول باشید، خدا نمیخواد شما فقیر باشید، خدا میخواد شما ثروتمند باشید، خدا میخواد شما نعمت کامل داشته باشید، باز چه نعمت مادی و چه نعمت معنوی. از نظر معنوی هم نعمتهای بالا گیرتون بیاد، امام زمانتون رو بتونید زیارت کنید، برسید به مقامی که هر آن اراده کردید خبر از امامتون داشته باشید. این بی‌نعمتیه، این بی‌لیاقتیه، این عقب موندگیه که آدم از حال امامش خبر نداشته باشه. خیلی بده برای مسلمان، برای کسی که دم از امام زمان میزنه. و جالب اینه کسانی که مشرف شدن محضر حضرت از جمله ویژگی‌هاشون این بوده دائم الوضو بودن. آدمی که یه روز وضو داره دو روز نداره، دائم وضو این طهارت باطنی و ظاهری رو دائم نداره، توفیق تشرف هم بله ندارد، پیدا نمی‌کنه این لیاقت رو. خب این اراده الهی، باز از جمله مواردی که اراده الهی در قرآن اومده و خیلی هم زیباست، گفتم نزدیک 30 مرتبه خداوند این مطلب رو در قرآن اشاره کرده، بعضیش معروفه بعضیش معروف نیست. تلکر رسول آیه 253 سوره بقره، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا رسول رسولان الهی با هم مساوی نیستن. بله در اسمت ممکنه مساوی باشن، در نبوت مساوی هن، اما درجه شون ابراهیم کجا، نوح کجا، موسی کجا، عیسی کجا، بقیه انبیا کجا. لذا می فهمد منهم من کلم الله، از بین این پیغمبران یکیش میشه کلیم الله موسی که اینقدر امت اذیتش کردن بازم کم نیاورد، یکیش میشه عیسی ابن مریم، مرده زنده کرد، بیانات برای اینو آورد، کلی اذیتش کردن، یکیش میشه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد آخر آیه میفهمد ولکن الله یفعل ما یرید. خیلی ها اومدن بعد از دنیا رفتن انبیا و پیغمبرانشون، امت ها با هم دعوا کردن، جنگ کردن، این اونو کشت، اون اینو کشت، اختلاف درست شد. اما با تمام این اختلافاتی که بعد از رفتن انبیا در امت هاشون پیش اومد، اما خدا اونی که اراده کرده بود انجام داد، لنگ امت ها نمیمونه پروردگار. درسته که من و شما باید حرکتی بکنیم، اما اینجور نیستش که اگر ما کمکاری کردیم، سستی کردیم، سنت الهی تعطیل بشه. نه خیر، سنت الهی تعطیل شدنی بله نیست. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا هر چه اراده بکنه انجام میده. نکته بعدی باز در یه آیه دیگه سوره آل عمران، اونجا هم اشاره شده، چون اسم سورت رو بردم و احکام وضو رو گفتم، اینم قشنگه بشنوید. دیدید ماه رمضان آدم دم غروب خودش میفهمه، دیگرانم میفهمن، وقتی روزه هستی یه نوری تو صورتت پیدا میشه، اصلا دم افطار آدم یه حال دیگه پیدا میکنه. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. قرآن میگه اونایی که صورتشون سفید نورانی هن، چون روز قیامت یکی از علائم تشخیص خوبان از بدان همین صورت آقا، همین صورت. تو دنیا اینجوری نی، تو دنیا خیلی به صورت نمیشه، لقمان حکیم صورت خیلی سفیدی نداشته، با اون همه درجات معنوی سیاه چهره بوده، صورتش پر جوش بوده، تو دنیا خیلی معلوم نمیشه، اما روز قیامت با صورت تشخیص داده میشه. یعرف المجرمونه بگید به سیماهم، قرآن میگه اصلا گناهکار پاشو میذاره تو محشر، از قیافش همه میفهمن اوه 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 این چقدر وضعش خراب بوده. یه عده صورتاشون سفیده، خوش به حالشون، دعای وضو یادتون نرفته که فرمود آب که ریختی به صورتت خواستی وضو بگیری بگو اللهم بیز وجهی، خدایا رو سفیدم کن. یوم تسود فیه الوجوه، روزی که خیلی ها صورتشون بگو سیاهه. ولا تسود وجهی، خدای روسیا هم نکن، روزی که بعضیا روسفیدن. خب و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون، خدای اینایی که روسفید وارد محشر میشن خدا ما رو از اونها قرار بده. الهی آمین. در رحمت خودش خالد قرار میده، یعنی تا خدا خداست اینا تو رحمت خدا. تلکه آیات الله، اینا که براتون میگیم آیات الهی است. نتلوها علیک بالحق، به حق داریم اینا رو براتون تلاوت میکنیم. و من الله یرید و ظلما للعالمین، باز اینجا اشاره کنایی دارد، اراده خدا به ظلم قرار بگید نگرفته. بنا نیست که گناهکار و آلوده و جنایتکار و آدمکش و دزد و خائن کنار مؤمنین قراری نیست. خدا نمیخواد ظلم بکنه. کسایی که طاقت نداشتن، تنبلی کردن، امام زمانشون تنها گذاشتن، از امامشون فاصله گرفتن، بنا نیست با اونایی که هر صبح جمعه در به در امام زمانشونن مساوی باشن. اینجور نیست. اونایی که زندگیشونو، آبروشونو، دنیاشونو، هستیشونو، جونشونو مثل شهدا، مثل حاج قاسم فدای امام زمان کردن، اینا مساوی نیستن با بقیه. خدا هم نمیخواد ظلم بکنه. اگه بنا باشه اینا همه یه جا قرار بگیرن که خب وقت میشه ظلم. و من لا، خیلی این تعبیر، و من لا یرید و ظلم للعالم، خدا اراده نکرده ظلم بکنه به عالمی. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست. حواستون جمع باشد. بعضی ها امروز دارن تبلیغ میکنن آقا خدا ارحم و راهمینه، به قول خودشون اسلام رحمانی، آقا خدا مهربونه. نه، اینقدر گیر ندید، اینقدر که شما گیر میدید خدا گیر نمیده، اینقدر که شما سخت میگیرید خدا سخت نمیگیره. آقای عزیز، برادر گرامی، حواست کجاست؟ پس این آیات چیه؟ پنج که خدا میگه من ظلم نمیکنم یعنی چی؟ اگه بنا باشه هر کسی بی حجاب و با حجاب و بی نماز و با همه قراقاتی باشه که خب پس این همه زحمت و سختی و فشار رو تحمل کردن یعنی باید کنار اونا قرار بگیری؟ این که نمیشه که. امیرالمؤمنین دیشب در دعای کومل میگه فریاد نمیزنه که من نگرانم که منو اجتمع فی جوارک مع المؤمنین، منو با مؤمنین قرار بده، نمیخوام با کفار و منافقین باشم. میگه این درد برا من، مبادا منو کنار دشمنانت قرار بدی. همه مساوی نیستن آقایون و خانوما. یه کسی به خاطر این فالوورش زیاد بشه، به خاطر این مشتری زیاد بشه، به خاطر اینکه معروف بشه، هر چیزی به دهنش رسید به نام دین به خورد مردم بده، این که نمیشه که. و من لا یرید و ظلما للعالمین، اینم یک آقایون. این آیه رو بگم و خیلی وقتتون نگیرم، آیه 176 سوره آل عمران. اینجام اینم اراده الهی در اینجا خیلی قشنگه. ولا بهش میگن آیه تسلیت، یکی از آیات تسلیت به پیغمبر. آقا یعنی چی تسلیت؟ آقا مگه پیغمبرم دلش میگرفته؟ بله، پیغمبر با اون روح عظیم، با اون خلق عظیم، با اون شرح صدر بالا، عزیزان من، عاشقان امام زمان، ندب خونا، گاهی دلش میگرفت، گاهی دلش میگرفت. یکی از جایی که دلش میگرفت اینه، میدید مردم دارن بیدین میشن. مثلا سحر بلند میشد میگه تمام کوچه چراغا خاموش، همه خوابن. میرفت تو خیابون مثلا میدید مردم روزه میخورن علنن، هیچیش هم نیست، ناراحت میشد، نه چیکار دارن میکنن. لذا قرآن آیه آورد، پیغمبرش دلداری داد، ولا یحزن که، ناراحتت نکنه، الذین یسارعون فی الکفر، اونایی که به سرعت دارن بیدین میشن، به سرعت دارن از دین خدا بر میگردن، به سرعت تحت تأثیر شبهات، رسانه ها، فضاسازی ها، جوسازی ها، لجن پراکنی ها، از دین خدا دارن فاصله میگیرن. پیغمبر تو رو ناراحت بگو نکنه، چون پیغمبر ناراحت میشد. چرا اینا بیدینن؟ چرا اینا دارن خودشون جهنمی میکنن؟ چرا از خدا فاصله گرفتن؟ چرا از قرآن دور شدن؟ چرا از عفت و حیا این جوانا دور شدن؟ قصه میخورد پیغمبر، قصه میخورد. انهم بعدم خدا برای اینکه پیغمبرش آروم بشه یه جمله معترضه به قول ما طلبه، انهم لن یزور الله شیئا. یا رسول الله، اگه همه بیدین بشن، همه بی نماز بشن، همه بد حجاب بشن، همه بی غیرت بشن، همه دزد بشن، همه خائن بشن، همه روزخور بشن، لن یزور الله شیئا، هیچ ضرری به خدا بگید نمیرسه، خودشون ضرر میکنن.
یرید الله، باز اراده خدا،
خدا خواسته که چی؟ اینایی که دنبال کفرن با عجله و با سرعت دارن میرن گروه های بیدینی درست میکنن، گروه های کفر درست میکنن، بعد تبلیغ میکنن دیگران که آقا ول کن، اینا همش دروغه، اینا نمیدونم فلانه چنینه، دین 1400 سال پیشو ول کن، دین جدید بگیر، از این حرفایی که گاهی میزنن. یرید الله، خدا اراده کرده است الله یجعل لهم حظا فی الاخره، که اینا آخرت چیزی گیرشون، حالا هی برن، هی مشتری جمع کنن، هی بله دنیاشون بزو برن، به گناه خودشون خوش باشن، به بی غیرتی خودشون، بی دینی خودشون، لا مذهبی خودشون خوش باشن، باش. اما خدا اراده کرده چون خودشون تصمیم گرفتن، خودشون گفتن ما آقا بهش نمیخوایم. دیدی الان جدیدن گاهی سفارش میگه آقا جان اینجوری میری جهنم، ها این کارو بکنی فلان، میگه آقا من میخوام برم جهنم، قشنگ علنا میگه من بهش، بهش مال خودت، آقا بهش مال تو. خیلی خوب، خودم ارادهش همین قرار گرفت، وقتی خودش تصمیم گرفت که بره جهنم، خودش میخواد از بهش بی بهره باشه، باشه آقا جان مشکلی نداره. الله یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب عظیم، ای وای، یک عذاب بزرگی هم براش آماده شده. عذاب چند جور در قرآن اومده، پناه میبریم به خدا. یک عذاب علیم، یعنی ممکنه عذاب بزرگ نباشه اما دردش زیاد، مثل پلیسه، یه پلیسه تو چش آدم میفته، پلیسه چقدر مگه، گاهی اصلا به زور به چش میشه دید، اما دردش زیاده، بهش میگن عذاب علیم. گاهی نه عذاب عظیمه، یعنی واقعا به اندازه یه کوه فشار میاد رو، عذاب عظیم. گاهی عذاب مهینه، یعنی نه درد داره نه خیلی بزرگه اما کنفت میکنه. بعضی ها رو خدا عذاب مهین براشون کنفش میکنه، این عراض لوباش هستن، قمه میکشن، هیکل برخوشون، مردم اذیت میکنن، میترسن اینا، گاهی نیروی انتظامی اینا رو میگیره با یه وضع ناجوری تو خیاب، کارش تنبیه نمیکنه، تنبیهش اینه ور میداره با یه وضع ناجور تو خیابونا میچرخونه، کنفش میکنن. بعضی ها رو خدا روز قیامت یکی از عذاباش اینه، انگوش نمای اهل محشرشون میکنه، ناره آبروشون میره. چقدر تو این دعای ابو حمزه امام سجاد عرضه میدارد، خدای آبروم رو اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت. چقدر قشنگی این تعبیر، خدایا وقتی گناهامو نگاه میکنم داد میزنم، صدام بلند میشه. و اذا رأیت کرمک تمعت، وقتی کرم تو رو میبینم طمع میکنم، میگم نه بازم میبخشه من. فان عفوت، خدایا اگه بخشیدی، فخیر و راهم، تو بهترین مهربان و بخشندی. و این عذبت، اگه نبخشیدی گناه ها باعث شد جهنمی شدیم، فغیر و ظالم، بازم ظلم نکردی، حقم بوده، گناه کردم باید چوبشو بخوره. خب این تعابیر عجیب دعای ابو حمزه است. خب پس آقا یه وقت نگید فلانی بی نمازه، ماشاءالله چقدر وضعش خوبه، جوان ها گاهی گیر میفتن تو این دام، میگه آقا یارو نماز نه، هیچی هم نی، وضعش هم خوبه، ماشین بهترین، ماشین بهترین، خونه بهترین، زندگی سفر فلان ها بهترین، غذا نمازم نمیخونه، خدا رو هم قبول نداره، نعوذ بالله مشروبم میخوره فلان، نه آقا یه وقت این گولت نزنه بگی ما هم پس بزنیم به رگ بیدینی، نه، قرآن میفهمد یرید الله، اونایی که به سرعت میرن به سمت کفر، به سرعت میرن به سمت بیدینی، ممکنه حظ و بهره ای از مال دنیا هم ببرن اما در آخرت دیگه چیزی گیرشون بگو نمیاد. آره یه وقت نتیجه گیرید غلط نباشون، بعضیا جنبه ندارن، قدرت تجزیه و تحلیل ندارن، بعضیا قدرت تفکر ندارن. این جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن یه بخشش اینه آقا، بشین دو تا چهار تا کن تشخیص نمیدیم که خیلی خوب ما که نماز میخونیم همش گرفتاریم، بی نمازه واشالله وضعش خوبه، خیلی خوب. نه، این آیات رو بخونیم. مقام اعظم رهبری در این دیدار اخیرشون چقدر اصرار کردن آقا قرآن، با قرآن مأنوس بشید، قرآن نجات دهنده است. عرضم تمام، قربون اون سر بریده ای که بالای نی قرآن خود هر چی به سر کوچه و بازار رد می شدن، بد و بیرا می گفتن، سنگ می زدن، خاکستر می ریختن رو سر این، اهل بیتشو کتک زدن، بچه هاشو لگد زدن، اما می دید سر بریده بالای نی قرآن می خوند. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آره، یکی گفت مگه سر بریده قرآن میخونه؟ گفت بله، شما فقط داستان اصحاب کهف خیلی براتون تعجب آور بوده، داستان اصحاب رقیم، اما نه، ببینید سر بریده امام حسین داره چیکار میکنه. آیه رو که خوند یه وقتی خواهر صدا زد، نه داداش، رأس و که عجب، این سر بریده عجیب تر از داستان اصحابه. بعد یه نگاه کرد به این سر بریده، دید هنوز مثلا جای خاکستر تنور خولی. برادر کجا بودی؟ مهمون کی بودی؟ نمیرم براد حسین جان. نصف شب عیال خولی دید یه نوری از تو خونه میره به آسمونا، فکر کرد خونه آتیش گرفته، ترسید، اومد دید نور از تو حیات، از تو حیات نگاه کرد دید از تو مطبخ، رفت تو آشپزخونه دید از تو تنور، این نور چیه؟ در تنور رو برداشت دید یه سر بریده بیان خواهد. روز 13 محدث نوری میگه روز امام زمانه، ماه رمضان روز 13 ویژه باید بر امام زمان دعا کرد. آقا جان با جده چه کردن؟ یبن الحسن، این سر کجا مهمان بوده؟ یه روز اونجا مهمان بود، یه روز هم میان تشت طلا اون ملعون خبیث شراب میخورد، ته ظرف شراب و کنار سر بریده ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی هلات بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على حسن وعلى علي ابن حسن وعلى أولاد حسن وعلى أصحاب حسين. از جمله دعای جامع فرج امام زمان همین دعای تقیبات ماه مبارکه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على
کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.